ਸਾਲਾਂ ਕਰੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਫੈਲ ਕੋ ਨਹੀਂ
مثلا هخامنشی ها چیز کوروش بود آیا همون تلفستوه چون مثل یه تحقیقی من توی کانال دیدم
آره دکتر خلیقی یاد داشتی داره که این دوتا رو با هم مقایسه کنیم شباهت های یافته یه سری شباهت های یافته ولی واقعا نمیتونیم بگیم که کوروش همون کیخسروه خب روایاتی در ماجرای کیخسرو ما داریم که میتونه در واقع با رویدادهای تاریخ زمان کوروش هم پوشانی داشته باشه. دو مقاله رو هم تو کانال رو فکر کنم برای نوشته استاد خالقی اونو ببینین. ولی اینجوری نیست که بگیم که کیخسرو همون. ببین در مورد رستم هم من توضیح دادم، گفتم که واقعا دشواره که با بتونیم رستم با یه شخصیت تاریخی بگیم که بسیار این شخصیت تاریخی دقیقا همون رستم. خب ما واقعا با آگاهی هایی که الان داریم این امکان وجود نداره. خب حالا ممکنه در آینده یه سری مقداری که اسنادی هم اصلا پیدا بشه و بشه کارهایی کرد یا یه سری سکه هایی اسناد تاریخی، ولی الان در حال حاضر این امکان وجود داره. در مورد کیخسرو هم همینجور، در مورد اصلا پادشاهان کیانی همینجور، پیشتاقی و کیانی همینجور. ما واقعا نمیتونیم این شخصیت ها رو یه شخصیت های تاریخی صرف بدونیم، فقط میتونیم که ممکنه که برخی از رویدادهای مربوط به ایسی پادشاهان در این شخصیت ها باستاد پیدا کرده باشه. میدونیم فقط در همین حد میتونیم بیدیم، ولی یک سالنگاری شما خیلی بسر نمیشه، عملا نمیشه در واقع این آنو یک ساندانست زکروش رو با
کیخسرو
اسطوره است یا تاریخی؟ گفتم اسطوره است دیگه.
اسطوره است. اگه اسطوره باشه خب کوروش چون تاریخی نمیشه گفت.
خب همینو میگم، میخوام بگم دیگه. همینو میگم.
من دارم اینو بر خودم تحلیل میکنم که چه شکلی
آره. اینا اسطوره است، ممکنه که برخی از رویدادهای تاریخی در همین اسطوره هم باستاب پیدا کرده باشه. ما نمونهاشو گفتیم. چند موردش گفتیم. گفتیم مثلا گودرز شاهنامه، ما میدونیم یه پادشاه اشکانیه. و نامش هم به یونانی اومده، در کتیبه توی در حجاری هست، سنگنگار هست در کرمانشاه. خب نامش هم اومده و منابع دیگه هم نوشتن. و پس گودرز یک پادشاه اشکانیه، میدونیم کجا حکومت داشته. خب ولی اینکه گودرز شاهنامه تمام کاراشو بتونیم تاریخی جلو بدیم، نه، ما جسدانی نداریم. آره ایدم میگن بعد اون محقق هندی اولین بار اومد گفتش که گفت همون به اصطلاح ذوالقرنین شاهنامه همون کوروشه و برای یک نظر همینه، یک نظر همینه. ذوالقرنین و به هر حال با کسان دیگه هم یکسان دونستن، با اسکندر هم هستیم که بله با اون هم یکسان دونستن. به همین دیگه مشکل مثل این شخصیت های اساطیری، حالا چه در قرآن چه در اقوام میان اقوام سامی چه اقوام آریا چه هندی، مشکل همینه دیگه که همه جا تطبیق نمی کنه این شخصیت ها که ما تصور کنیم شخصیت اصولی میتونیم همسان یه شخصیت تاریخی به انگاره. این مشکل دیگه. ولی خب یه سری رویدادهای تاریخی گفتم باستاب پیدا میکنه در رویدادهای اساطیری، مثل همین در مورد کوروش برخی از در شرح زندگانی کوروش تاریخی در به اصطلاح ماجراهای اساطیری کیخسرو ظاهر میشه. خب سوال دیگه نداریم؟ و بپردازیم به ادامه داستان کیکاووس. خب موافقین؟ 5 دقیقه مونده، ممکنه دوستان دیگه بیان؟ بعید البته. خب سوال آخر ندارید شما؟ خب بتی چند خونده بودیم؟
72 و 4 رو باید بخونیم.
آه 74 رو آن تو این پاراگراف خوندیم. آه
چه
بشنیم؟ ببینید این خبرنه یا فقره ایزدی اصلا ببینید چی بوده در اوستا هست و بعد در متون پهلوی هست. یه نیرویه که اهورامزدا به پادشاهان اعطا میکنه و اون نیرو پادشاه رو در مقابل دشمنانش حفظ میکنه. پس این خبرنه یه نیرویه، درسته؟ یه نیرویی که به همه هم داده نمیشه، پس به پادشاهان داده میشه که پادشاهانی که از طرف اهورامزدا بر زمین فرمان روایی میکنن. خب حالا اون ببین اون داستان اون به سر اقوام سامیه، بعد یکسان انگاشته میشه با جمشید و اینها. ما فعلا به اون کاری نداریم، خب ما به اون کاری نداریم. اون وجه دینیشو که در به هر حال در اسلام هم میتونه مطرح باشه و اینها، من به اون فعلا کاری ندارم. خب اون چیزی که مربوط به پادشاهان ایرانی میشه این خبرنه یا فره یا خره، اون نیرویه که اون پادشاه اهورامزدا به پادشاه میده و اون رو حفظ میکنه در مقابل دشمن. خب اما یک شرط داره و اون شرط اینه که اون پادشاه باید به عدالت فرمان روایی کنه. ببینید توجه کنید، و حتی میان این خبرنه و پادشاه فردا رو در ایران باستان حتی با مدینه فاضله افلاطون میان مقایسه میکنن. توجه کنید دکتر مشتبه کتابی داره در زمینه مدینه فاضله افلاطون که سال هست پیش از انقلاب چاپ شد، دیگه هم تجدید چاپ نکرد. فکر کنم جدیدن احتمالاً تجدید چاپ شده مدینه فاضله چیز افلاطون دکتر مشتبه. همین مسئله رو بحث کنید، این دوتا رو با هم مقایسه بدید، این خبرنه ایرانی باستان رو، ایران باستان رو با حتی مدینه فاضله افلاطون مقایسه کنید. خب این به هر حال جالبه دیگه، اینکه اینگونه نیست که این خبرنه همیشه همراه پادشاه باشه. توجه کنید همراه پادشاه باشه، هر جنایتی میکنه بازم خبرنه ازش حمایت کنه، بی‌عدالتی میکنه خبرنه ازش حمایت کنه، یا اهورامزدا حمایت کنه ازش نخیر، تا زمانی که در راه اون فرمانروا در راه اهورامزدا گام برمیداره، اون به اصطلاح اهورامزدا ازش حمایت میکنه از طریق چی؟ همون فره یا خبرنه. خب ما توی اساطیر خودمون حتی در وقایع تاریخی هم ما داریم، در واقع در وقایع تاریخی هم داریم، در اساطیر که ما خوندیم اگر یادتون باشه اولین کسی که خبرنه ازش دور میشه کی بود؟ جمشید بود. خب ما توی ماجرای جمشید فردوسی میگه منی کرد، یعنی خودکامه‌ای تبدیل شد به یه دیکتاتوری، امروز میگیم به یه دیکتاتوری تبدیل شد و ادعای خدایی کرد. آنقدر گایقات و حال قدرت این پادشاهان آنقدر زیاد میشه که پهلو میزنن به خداوند و فکر میکنن که همون نیروی خداوند رو داره و میتونه جای خداوند رو بگیره. حتی خب در شاهنامه در روایت دیگر هست که اون ماجرایی که به حال پرواز میکنه که کاووس هم همین بوده دیگه. خب در اینجا میگن خبرنه از جمشید چون مرغی پرواز میکنه و دور میشه، پرواز میکنه و دور میشه. خب وقتی که خبرنه که از وجود شخص، خب مثل خبرنه یه نیروی در وجود شخص، مثل جان، مثل روح، مثل روان، مثل وقتی که دور که میشه در مقابل دشمنانش آسیب پذیر میشه، به همین سادگی در مقابل دشمنش آسیب پذیر میشه. و ما میبینیم که بلافاصله بعد از اون کسی پیدا میشه مثل زخاک و اون فرار میکنه از چنگ زخاک و بعد بالاخره اون رو پیدا میکنه در چین، کجا پیدا میکنه و با اره از وسط به دو نیم میکنه. خب چرا؟ به خاطر اینکه فره نداشته دیگه، اهورامزدا ازش حمایت نمیکرده، خب دومین کسی که باز از فر ازش دور میشه در میان پادشاهان چیز، خب فریدون در شاهنامه نیست، در شاهنامه نیست و اون یه داستان دیگه داره. اون چیزی در شاهنامه است کیکاووسه، کیکاووس هم از او دور میشه، منتها در روایت نه در شاهنامه، در شاهنامه یک کمرنگ هست، ولی در روایت دیگه داریم که آنقدر گریه و زاری میکنه نزد اهورامزدا، نزد خداوند، تا فرار دوباره بهش میدن، ولی اونم به هر حال ادعای خدایی کرده بود دیگه با اون ماجراهایی که میدونیم دیگه، خوندیم دیگه و توضیح داریم و ببخشید از این بعدش هم داریم دیگه، از این بعدش هم میخونیم. پس این گونه نیست که فرح ایزدی همیشه همراه پادشاهان باشه و پادشاهان که به راه خطا میرن فرح هم از اونها دور میشه. خب
یونس میگن رفت تو شکم ماهی به خاطر اینکه زودتر از اونی که باید از قومش عصبانی شد و رفت بیرون، بعد
بله این به اصطلاح روایات متناظر رو ما میتونیم و در میان اقوام سامی هم ببینیم، همین موردی که شما گفتین همینجوره، یعنی در مورد پادشاهان هم به همیشه در مورد تاریخ هم همینه، یعنی به هر حال پادشاهی که بی‌عدالتی میکنه، فرمانروایی که بی‌عدالتی میکنه باید منتظر در واقع تابانش هم باشه دیگه، شورش مردم، هجوم خارجی و بقیه ماجرا. خب اجازه بدیم بریم بپردازیم به ادامه داستان کیکاووس و جنگ مازندران یا هفتخان رستم. توجه داشته باشین اینا همه، پس هفتخان رستم در آغاز جنگ مازندرانه که رخ میده. چو بشنی دستان بپیچید سخت، که شد زرد برگ کیانی درخت. درست خوندم؟ که شد زرد برگ کیانی درخت، که شد زرد برگ کیانی درخت. خب زال میتونه پیش بینی کنه که چه اتفاقی در آینده قراره بیافته و میدونه که این کیکاووس با این کارش به ناکجا آباد میره. بعدن هم ما میخونیم که در واقع پیش بینی زال درست در میاد. چو بشنی دستان بپیچید سخت، که شد زر برگ کیانی درخت. دو چاپ جدید استاد خالقی به همین شکل،
برگ کیانی درخت این گذشته
سر. بله رو به افول میره، پادشاهی رو به افول میره، برگاش زرد میشه به جای که سبز باشه دیگه. این همی گفت کاووس خودکام مرد، زگیتی نگرم آزموده نه سرد. من فکر کنم همینجور بخوندم بهتره. نه گرم آزموده نه سرد، سرد و گرم نیازموده. خب همی گفت کابوسه. ببینید بعضی از واژه ها هست که مثل خودکامی، خب دو تا معنی متضاد داره، معمولا در شاهنامه هر دو معنیش هست. خب یک معنی مثبتی هست، خودکامه معنی مثبته، یعنی خودکام یعنی کسی که زورمنده، کسی که زورمنده، بدون سوای معنی منفی اون، توجه کنید سوای معنی منفی اون. ولی در بعضی از جاهای دیگه شاهنامه است، از جمله در همین جا، که این بار منفی گرفته، یادم مستبد. پس اینجا ما اون معنی منفی رو داریم از خودکامه، معنی مستبد. همین گفت کاووس خودکام مرد مستبد، که روی حرفش میسته. زگیتی نه گرم آزموده نه سرد. خب من با این کار دارم، ما میرسیم به بیتایی که خیلی بحث انگیزه و بعد اینجا توجه داشته باشه. پس اینجا ما چرا میگه نه گرم آزموده نه سرد؟ بخاطر که اول پادشاهیشه، یعنی الان تجربه نداره، پس اول پادشاهیه، هنوز هیچ کاری انجام نده. اولین کاری که کیکاووس بخواد بکنه که بره به جنگ دیوان مازندران. خب؟
سال توانایی پیشبینی داره؟
بله.
قبلا گفته بودم.
اینم گفته بودم؟
نگم گفته بودی توی قبلش. چرا به نظر من جدید میاد؟
اون بیشتر به خاطر این که مربیش کیه؟
سیمرغ.
و به خاطر همون گفتن که به هر حال قدرت پیشگویی هم داره. و بعد توجه رو داشته باشین، من فکر کنم راجع به این صحبت کردم، زال رو با زوروان یکی میگیرن، با زوروانی که به اصطلاح تعیین کننده سرنوشته و در ارتباط وقتی که اگر قرار باشه زال پیر دیگه. خب من چند بار صحبت کردم سر پیر بودن زمان و جهان، پیر بودن زوروان. خب موی سرش سفید دیگه، نه سفیده، به هم ربط داشته دادن، یعنی ارتباط میانه پس زوروان با زال خیلی ظریفه. بله به این مسئله من نان توضیح نداده بودم، دوستان فکر کنم یادشون باشه دیگه، من ارتباط بین زال و کم توضیح داده بودم، ایشون میگه کم توضیح داده
بودم. زال تازه ازدواج کرده و تازه اومده، کاری نکرده.
باشه ولی توجه داشته باشه، ولی توجه داشته باشه که زال دست پرورده سیمرغه. سیمرغ در روایات سلام
یعنی
حکمت سیمرغ بهش داره. اصلا سیمرغ در متون سغدی هم داریم ما که اصلا به فرزانگی معروفه، نام برداره سیمرغ به فرزانگی. خب همون حکمتی که گفتی آفرین، به زال هم رسید، پدرش بده زیر دست اون پر آموزگارش سیمرغ بوده دیگه. خب از این طرف از به اصطلاح این نکته رو در نظر داشته باشین، و از طرف دیگه گفتم به خاطر اون پیری زودهنگام یا اون موی سر زال گفتیم سفیده دیگه، و بعد اینو به زوروان یا زمان ارتباط میدن. بله. خب کسی کو بود در جهان پیشگاه، برو بگذرد سال و خورشید و ماه. نگذرد گذشته؟ بر اون نگذرد. حالا بس میکنیم، این بیت ها بسیار پیچیده است. بر اون نگذرد سال و خورشید و ماه، خب که مانده است کز تیغ او در جهان، نلرزید یک سر که هان و مهان. نلرزید توی چاپ دوم نلرزید. بله نباشد شگفت ار به من نگرود، شبم خسته گر پند من نشنود. بر این رنج آسان کنم بر دلم، از اندیشه شاه دل بکسلم. خب خیلی مبهمه نه؟ یعنی چی این بیتا؟ یعنی چی؟ همون بیت آغازی که خوندم از اینجا، کسی کو بود در جهان پیشگاه، بر او نگذرد سال و خورشید و ماه، یا بر او بگذرد سال و خورشید و ماه.
نگذرد.
خب به همین ببین میخوای بحث کنی.
خب
بر او نگذرد سال و خورشید. خب بعدش چی؟ که مانده است کس تیغ او در جهان، نلرزید یک سر کهان و مهان. خب حالا من
چه مانده است؟
چه کسی مانده است؟ کس تیغ او در جهان، نلرزید یک سر که. بله اینجوری هم میتونیم بخونیم. که مانده است؟ چه کسی مانده است؟ یا که رو موصول بگیریم. خب که مانده است، خب هر دور بگیریم. ولی به هر حال هنوز هم فکر کنم تصویر ذهنی از معنی این بیت ها در ذهن نداریم، درسته؟ حالا من تفسیر استاد خالقی رو براتون میخونم. خب میگه کسی که پادشاه جهان است، خوب دقت کنید، کسی که پادشاه جهان است، سال و خورشید و ماه بر او میگذرد و چون پس بگذرد، بر اساس همین به اصطلاح چاپ قدیم، و چون به کام او میگذرد، از گشت زمانه چیزی نمی آموزد، و از این رو کارهای جهان را ساده می انگارد. این تفسیر استاد خالق. متوجه شدید؟ پس یه بار دیگه می کنم. کسی که پادشاه جهان است، خب همین کو بود در جهان پیشگاه. پیشگاه به معنی شاهه ها، توجه کنید. پیشگاه همون به سلام مکان به جای متمکن. پیشگاه مکان دیگه، خب همون سرای شاهان و اینجا به جای شاه، یعنی کسی که روی در اینجا سکونت داره، در اینجا قرار داره. خب برو بگذرد سال و خورشید ماه، برو میگذرد، برو بگذرد سال و خورشید و ماه. خب و چون به کام او میگذرد، از گشت زمانه چیزی نمیآموزد، که مانده است کس تیغ او در جهان، نلرزید یک سر کهان مهان. و از گشت زمانه چیزی نمیآموزد و از این رو کارای جهان را ساده می انگارد. نباشد شگفت ار به من نگدود، شبم خسته گرد پند من نشد. خب این تفسیر استاد خالق. خب حالا اون چیزی که من از این بیتا می فهمم، من خدمتتون میگم، خودتون مقایسه کنید. اولین نکته اینه که ببینید در اینجا گفتم خود به اصطلاح تو بیت قبلم میگه زگیتی نه گرم آزموده نه سرد، یعنی اینکه آغاز پادشاهی کیکاووسه و اولین کارش تازه اینه که داره میخواد بره به سمت مازندران. پس سال و خورشید ما بر اون نگذشته، توجه کنید، بر اون نگذشته که تجربه بیندوزه. خب پس اینجا همون بگذرت درسته، منتها با این تفسیری که الان من خدمتتون میگم ببینید چه داره. کسی کو بود در جهان، کسی که پادشاه جهانه، خب باید بر او سال و ماه بگذرد تا تجربه لازم را کسب کند. تا اینجا درست؟ بر او بگذرد سال و خورشید و ماه، باید بر او سال و خورشید و ماه بگذرد، زمان بگذره تا تجربه لازم رو به دست بیاره. خب حالا میریم روی بیت بعدی. که مانده است کس تیغ او در جهان، میگه هنوز مانده است و معنی کنه باقی مانده است، هنوز زمان باقی مونده که کهان و مهان جهان از تیغ او به لرزه دریان. هنوز باقی مونده، نرسید زمان، اون زمان نرسیده، اون زمان فرا نرسیده، اون زمان فرا نرسید. حالا انداش بگم که مانده است کس تیغ او در جهان، در اینجا نلرزید و باید به بلرزند تصحیح کنیم که در نسخه هم هست، بلرزند تصدیق کنیم. میگه پس زمان باقی مونده، اون زمان باقی مونده که از تیغ او که هان مهان بلرزن، بر خودشون بلرزن.
بله
کم تجربه است، حرف بزرگان گوش نمیده،
حق نداشته پادشاه
بشه. خب اون ببینید چرا حق داره، پادشاه خیلی جوان هم پادشاه میشن، ولی به هر حال حرف پیران و مثل زال رو توجه میکنن و اینجا پیشبینی میکنه که زال بخواد پیشبینی کنه که حرف امثال من رو همین گوش نمیده و بعد میبینیم، بعدن میبینیم که حق واقعا هم گوش نمیده، به درد سر میفته، به درد سر میفته. بله خود زال در اینجا هم متوجه هست که ممکنه که اصطلاح کیکاووس به حرفاش گوش نده و کار خودشو بکنه و همین اتفاق هم میفته و اینجا اینو میخواد بگه. خب نکته اصلی اینه که این هنوز که تجربه ای نداره که ما بگیم زمان اصلا برش نگذشته. پس بنابراین خب این تفسیر منم شنیدین، تفسیر استاد خالقی هم گفتم دیگه، نباشد شگفت ار به من نگرود. خب میگه شگفت نیست که به حرف من گوش نده، چرا؟ به خاطر اینکه تجربه ای نداره. خودسره، خودکام مرده، خودکامه است، خودسره. اگر چند تا تجربه می داشت متوجه بود که به صرف فرمان روایی یعنی چه. نباشد چه گفت خب نرزی چی رو معنی میکنی؟
نه ببینید بید
من با اون
نه با اون هنوزشه اونا هنوزشه میگن، یعنی اینکه هنوز باقی داره، هنوز نلرزیدن که حال و مهان از این
نه دیگه که مانده است. ببین که مانده است کسی رو در جهان با... یعنی زمان هم باقیده که
داره اطلاع
نه 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 نمیشه با مثل اول باید ارتباط داشته باشه
با مثل قبلی ارتباط
نه نه با مثل نه نمیشه خب خب این تفسیر رو داشته باشید که مانده است کس تیغ او در جهان بلرزند یک سر که هان مهان هنوز باقی مونده. چرا؟ باید آغاز فرمان رباییشه، آغاز پادشاییشه، آغاز پادشاییشه و هنوز نلرزند نمیشه. خیلی خب اشون میگه نلرزند نمیشه. بگذارید مانده است که نلرزند نمیشه. نه نه نسخه ها میتونه مانده است، هنوز باقی مونده که نلرزن نمیشه. اون معنی که ما میگیم نمیشه. خب بر این رنج آسان میکنم بر دلم از اندیشه شاه دل بکسلم جدا بشم. یعنی دیگه به صلاح کاری نداشته باشم بهش. پادشاه دیگه هر کار دلش بخواد بکنه دیگه، وقتی که پند من گوش نمیده دیگه هر کاری دلش بخواد بکنه. شما نگاه کنید بیت 93 94 همین مضمون نفرسودن سال کابوس اومده. 93 تا 94 من براتون میخونم. 93 تا 94 بدان نامداران چنین گفت زال. میرسیم ها میرسیم بدین بدان پیدا کردین 93 بدان نامداران چنین گفت زال که هر کس که او را نفرسود سال. توجه کنید که هر کس که او را نفرسود سال همه پند پیرانش آید به یاد. یعنی نیازمنده پند پیرانه، کسی که به صدا جوونه و گرم و سرد نچشیده. خب ولی میگه کابوس اینجوری نیست. همه پند پیرانش آید به یاد از آن پس دهد چرخ گردانش داد. از آن پس دهد چرخ گردانش حقشو میده، حقشو میده. خب حالا میرسیم به این بیتا. خب من فقط گفتم این باز تکیه کردن تکیه فردوسی بر روی این مضمون که کابوس هنوز پادشاهیش زمانی نگذشته و گرم و سرد نچشیده چند جا داره تکرار میکنه از زبان زال. از اونجا هم تکرار اینجا گفت، در صفحه بعدش هم تکرار میکنه. حالا باز میرسیم. نه از من پسندد جهان آفرین نه شاه و نه گردان ایران زمین. شبم گویمش هرچه دانم ز پند ز من گر پذیرد بود سودمند. میگه که اگر من از اندیشه شاه دل بکسلم و کاری نداشته باشم، خودمو کناره بکشم از این ماجرا، میگه که نه خداوند از من میپسنده و نه خود شاه و نه تا پهلوانان دیگر، نه تا پهلوانان دیگر. پس من شوم میروم، شوم گویمش هر چه دانم ز پند. پس پند میدم به او و هر چی که میدانم. ز من گر پذیرد بود سودمند، اگر پند منو بپذیره که براش سودمنده، اگر نپذیرد که نمیپذیرد میفته به درد سری که بعد هم بعدن میخونی. اگر تیز گردد گشاده است راه، یعنی که تیز مغزی کنه و همون خودکامگی، تیز مغزی کند و خودکامگی. تیز گردد گشاده است راه تمتن همین در بود با سپاه. میگه به هر حال اگر او گوش نده تیز گردد، اگر بخواد به اصطلاح حرف من گوش نده خب تیز مغزی کنه راه گشاده است میتونه بده، ولی به هر حال تمتن و رستم در اینجا هستن، اگر مشکلی پیش بیاد که همین اتفاق هم میافته دیگه، یعنی اون میره به درد سر میافته، رستم میره نجاتش میده. حالا ما داستان رو پیشا پیش میگیم، مهم هم نیست. تن تن همیدر همینجا بود با صفا، پراندیشه بود آن شب دیر یاز، دیر کشنده و طولانی آن شب دیر یاز. یاز از ریشه سنگ هست به معنی کشیدن. خب این یاز هم اینجا دیر کشنده، دیر کشنده طولانی. پرندیشه بود آن شب دیر یاز، چو خوشید بنمود تاج از فراز. کمر بست سخت صبح شد، یک شب طولانی رو سپر کرد با اندیشه و نگرانی. و وقتی که خوشید طلوع کرد، کمر بست تو بنهاد سر سوی شاه، بزرگان برفتند با او به راه. اومد که به نزد کیکاووس بره و با او صحبت کنه. خبر شد به توس و به گودرز و گیو، به بهرام و گرگین و رهام نیو، یا رهام توی چاپ جدید رهام میذاشته، نه بهرام، این از نامهای تلفظش هم سخته، نمیدونیم واقعا رهام یا رهام. امروزه نام میذارن برای بچه ها رهام، رهام که دستان به نزدیک ایران رسید، درفش همایونش آمد پدید. درفش همایونش آمد پدید، درفش شاهی، درفش خجسته همایون. پذیره شدندش سران سپاه، سری کو کشد پهلوانی کلاه. کلاه پهلوانی بر سر گذاشته باشه. چو دستان سام اندر آمد به تنگ، به تنگ اندر آمدن نزدیک شدن. چو دستان سام اندر آمد به تنگ، پذیره شدندش همه بی درنگ. بدو گفت توس ای گوه سرفراز، کشیدی جان داختم برو سرکشان، برو سرکشان آفرین خواندند، سوی شاه با او همین ران. یک نکته که سرکش امروزه که میگیم طغیانگر دیگه، ولی در شاهنامه در بسیار از موارد معنی مثبت داره، یعنی دلیران و پهلوانان، دلیران و پهلوانان. به این نکته توجه داشته باشید. برای سرکشان پذیره شدندش سران سپاه، بله بله توصیه برای همون سر مصرع بعدی که بله سران سپاهی که کلاه داشتن، بله کلاه پهلوانی داشتن. بر اون سرکشان آفرین خواندند، سوی شاه با او همی راندن. پهلوانان اون رو همراهی کردند که برن به نزد کیکاووس. بدو گفت توس ای گوه سرفراز، کشیدی چنین رنج راه دراز. خب از سیستان اومده بود دیگه، به هر حال برای همین کارم اومده بود، فقط اومده بود که به درخواست پهلوانان سپاه بیاد و با کیکاووس صحبت کنه و مانع بشه که او به جنگ مازندران بره. ز بهر بزرگان ایران زمین، بر آسایش این رنج کردی گزین، بر آسایش این رنج کردی گزین. خب به جای آسایش رنج گزین کردی، بر توجه کنید به من به جای، خب به جای این که در سیستان آسوده باشی، در آسایش باشی، رنج راه رو انتخاب کردی، رنج راه را گزین کردی. بر آسایش این رنج کردی گزین، همه سر به سر نیکخواه تو بیم، همه سر به سر نیکخواه تو بیم، ستوده به فر کلاه تو بیم. فر کلاه داشتی توضیح هم دادی. خب اینجا میگی که ما همه نیکخواه توییم، خب ستوده به فر کلاه تو بیم. و به خاطر اون، به خاطر اون، به سبب وجود اون فر کلاه تو، خب ما قابل احترام هستیم، محترم هستیم. یعنی به خاطر توئه که ما ارج و قرب و منزلتی داریم و به ما احترام میگذارن، ستوده به فر کلاه توئیم، توئیم. بدان نامداران چنین گفت زال، که هر کس که او را نفرسود سال، توجه کن اینو خوندی، کسی که زمان بر او نگذشته باشه، همه پند پیرانش آید به یاد. کسی که زمان بر او نگذشته باشه و گرم و سرد نیازموده باشه، جوان باشه، خب معمولا پند پیر رو توجه میکنه، پیر گرم و سرد چشیده رو، مثل خودرضا. همه پند پیرانش آید به یاد، از آن پس دهد چرخ گردانش داد. وقتی که این پند پیران رو گوش بده اون چرخ گردان هم طرفدار اوست، چرخ گردان هم یعنی بخت یاروست. نشاید که گیریم از او پند باز، باز گرفتن دیگه، نشاید که گیریم از او، یعنی شایسته نیست که ما از او پند بازگیریم. پس پیشوند فعلی گرفتن باز که جدا افتاده از فعلش، باز گرفتنه. خب ما پند از او باز نگیریم، او پند بدهیم، مانع نخواهیم شد. نشاید، شایسته نیست، نشاید که گیریم از او پند باز، که از پند ما نیست او بی نیاز. ز پند و خرد گر بگردد سرش، پشیمانی آید ز گیتی برش. ز پند و خرد گر بگردد سرش، یعنی اینکه از شنیدن پند فرار کنه، عدول کنه، بگردد سرش، پشیمانی نصیبش میشه. به آواز گفتند ما کهتریم، ز تو بگذرد پند کس نشمریم. این شمردن باز همون مثل سپردن گفتیم در مضارع، زمان مضارع چیه؟ باید با فرد من توضیح دادیم. بله، شمردن، بردن، سپردن، خب این فعلا در مضارع به امر باید با فتحه تلفظ کنیم. اینجا قافیه هم به ما همینو نشون میده دیگه، درسته؟ که تریم بهش مریم، نه بهش مریم، توجه کنیم، نه بهش مریم. ز تو بگذرد پند کس نشمریم. ز تو بگذرد داشتیم، داریم این بازم در شانامه. ز تو بگذرد، امروزه میگیم گذشت از تو، گذشت از تو، غیر از تو، گذشت از تو، غیر از تو، ما پند کس دیگه‌ای گوش نمیدیم، فقط پند تو، اختصاصا پند تو رو گوش میدیم. همه یک سره نزد شاه آمدن، برای نامور تاج و گاه آمدن. همی رفت پیشندرون زال زر، پس او بزرگان زرین کمر. چو کاووس را دید دستان سام، نشسته به اورنگ بر، شاد کام به کش کرده دست و سرف گنده پست. همی رفت تا جایگاه نشسته، به کش کرده دست و گفتین دیگه، دست زیر بغل کردن، به این شکل ادای احترام کردن. پس کش اینجا به معنی بغل هست. خب به کش کرده دست و سرشون هم معمولا در مقابل برحال پادشاه سرشون رو پایین میاندازن، چشم تو چشم پادشاه نمی کنن، توجه کنین، سرشون رو پایین میاندازن. به کش کرده دست و سرفگنده پست، همی رفت تا جایگاه نشست. چون این گفت که کت خدای جهان، سرفراز بر مهتران و مهان. چطور تخت نشنید و افسر ندید، نه چون بخت تو چرخ گردان شنید. این به هر حال ستایشیه که در حق کیکاووس میکنن زیر دستان و میگه که به اصطلاح همچی تختی و تاجی و بختی هیچ کس ندید، نظیر نداری دیگه، بی نظیری دیگه. اول میان به حال این توصیفات رو میکنه، تعریفات رو میکنه تا حرف خودش رو بزنه. همه ساله پیروز بادی و شاد، همه ساله پیروز بادی و شاد، دلت پرز دانش سرت پرز داد. شه نامبردار بنباختش، برای خیش بر تخت بنشاختش. نشاندن، بنشاختن فرم کهنی هست نشاندنه. و معمولا پادشاهان که کسی رو بخوان عزیز بکنن و احترام بذارن، میان کنار روی تخت شاهی کنار دست خودشون نشان، و هر کسی هم واقعا این کار بر تخت پادشاه نمی نشینه، مگر اینکه خیلی دیگه عرج و قرب داشته باشه که پادشاه اجازه بده بیاد روی تخت شاهی اونم کنار دستش بنشینه. بپرسیدش از رنج و راه دراز. خب از سیستان اومده بود گفتیم دیگه. ز گردان از رستم سرفراز، چون این گفت مر شاه را. این ساختای کهن دیگه میدونین دیگه، مر با را، مر شاه، مر بلا به متمم بلا به شاه. چون این گفت مر شاه را زال زر، یعنی به شاه چنین گفت زال زر. کنوشه بزی شاد و پیروزگر. این متون پهلوی هم داریم دیگه، جاودان باشی. انوشه بزی یعنی انوشه زندگانی کنی، جاودان باشی، شاد و پیروزگر. همه شاد و روشن به بخت تو هم، به خاطر بخت تو همه شادند. برافراخته سر به تخت تو هم، وقتی که تو بر روی تخت پادشاهی همه سرفرازند، اگه تو نباشی که اونها سرفراز نیستند. از آن پس یکی داستان برگشاد، سخنهای بایسته را درگشاد. سخنهایی که لازم بود شروع کرد که اون پند و نصیحت ها شد. چون این گفت که پادشاه جهان سرفراز تختی و گاه مهان تخت، که بر سر مرا روز کندی گذر، سپه از بر خاک تیده بگشت. زمان گذشت و من هم عمری کردم، منوچهر شد زین جهان فراخ. خب از عصر منوچهر دیدیم که زال بوده دیگه در اون عصر، حالا یادآوری میکنه که به هر حال تو تازه به تخت رسیدی، من از زمان منوچهر بودم، پس این سال عمر را فرسوده این زال. و از همین جا وارد میشه که میگه به هر حال من یه سری چیزا رو در این دنیا دیدم، یه سری تجربه هایی دارم از زمان منوچهر. منوچهر شد زین جهان فراخ، منوچهر مرد، از این جهان گسترده بیرون کشید. از او ماند ایگر بسی گنج و کاخ، همان زر ابا نوزر و کیقوباد. خب این پادشاهانی که یکی که بعد از منوچهر میاد دیگه، نوزر و بعد زو و بعد کیقوباد و حالا کیکاووس، همه رو نام میبره. منوچهر، زو، نوزر، زو و کیقوباد. چه مایه بزرگان که داریم یاد. یه بزرگان زیادی، چه مایه یعنی زیاد، چقدر، چقدر زیاد. این بزرگانی که ما دیدیم به یاد داریم، ابا لشکر گشن و گنداوران، ابا لشکر گشن و گند، گشن انبوه، لشکر انبوه و دلیران. این گند، گند به معنی کی میدونه؟ گند به چه معنیه؟
جون
نه، گند به چه معنیه؟ گند خانم شبوی؟ نه 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 گند، آره گند آوران که جنگ آورانه. گند به معنی آفری خانزادگان گفت، خانزادگان گفت به معنی بیزه است. بعد به معنی بیزه است. گنداور یعنی بسیار دلیر. امروز هم داریم دیگه، نمیخوام بگم ولی داریم دیگه، درسته؟ گنداور، گنداور دلیر.
از کندوار شما نمیخونیم
اصلا، کندوار به معنی نمیده. گند یعنی تو پهلوی شما هست؟
نه
گند یعنی بیزه، مرد و گنداور یعنی بسیار دلیر، کسی که ببخشید دیگه هم میدونید دیگه خودتون دیگه من نکردم. خب جان یعنی چی واقعیه؟ قویه دیگه. آها اون به لحاظ پزشکی نمیدونم، به لحاظ پزشکی نمیدونم، ولی به هر حال از قدیم بنی کنایه. خب
مثل دلاور،
مثل دلاور
یا جگرآور.
آره جگرآور، دلاور، گنداور، اینم هم همونه دیگه. یعنی جان از همین عبارت استفاده
کرده،
این مصطلحه
از همین کلمه
لورا. آه آه گوند، بله بله مونده دیگه. ببینید توی به اصطلاح لوری هم میگه باقی مونده گوند، گنداورم یعنی دلیل. خب بگذاریم، نک ابا لشکر گشن و گنداوران، گنداوران لشکر انبوه و دلیران گنداور و جنگجو، نکردند آهنگ مازندران. نگاه کن ببین از زمان منوچهر، نوزر، زر، کیقوباد، اینا لشکرهای انبوه داشتن و با دلیران، ولی اینا هیچ وقت هوس نکردن که برن به جنگ دیوان مازندران.
ببخشید دکتر، این همین گنداوران قرینه نمیشه گشن بخونیم؟ یعنی گون
اصلا
نه گشن و گنداوران
متوجهم دیگه، گنداوران آورد گشن دلیل نداره، گشن
داریم دیگه،
گشن هم داریم به معنی نر، ولی نه اینجا
حتماً گشن.
من فکر کنم حالا قسم حضرت عباس هم نمیشه خود، ولی فکر کنم گشن بخونیم بهتره
کلا همیشه.
نه اینجا فعلا تا بریم جای بیشتر فکر کنم گشنه، انبوهه، انبوهی لشکر
اون که درست هم
گشنه سفر به صلاح اسم گشن
هم
نه. حالا میتونیم به جای صفت بگیریم، ولی گشن صفت. چی گفت فرمودی؟
این جونداوران میاد در عربی جوند یعنی سپاه.
آره جوند که سپاه میشه، نه اون فرق میکنه.
گفت که تو فارسی هست ما در عربی نداریم،
جوند میشه دیگه، اگر باشه میشه جوند.
چی گفت؟ جوند بوده شده به جوند یعنی سپاه.
نه واژه‌های عربی رو توی شاهنامه نباید دیگه تا این حد گسترش بدیم، ولی گوند داریم دیگه توی متون پهلوی هم داریم، تو متون فارسی هم داریم. خیلی به کار میره تو شاهنامه، فراوان به کار میره گنداور. چه آن خانی دیو افسونگر است. خب چه زیرا میگه چرا نرفتن؟ چه به معنی زیرا رو میدونستین دیگه در شاهنامه دوستان دیگه، درسته؟ چه به معنی زیرا میگه چرا نرفتن؟ خب به خاطر اینکه در مازندران، اون مازندران جایگاه دیوان جادوگره. پس ما با این ویژگی دیوان قبلا هم آشنا بودیم دیگه، نه؟ ویژگی دیوان یکی جادوگریه، ویژگی بارز دیوان جادوگریه. اینجا هم میگه افسونگر است و در همین داستان هم میبینیم که با همین جادوگری چه بلایی بر سر کیکاووس میارن. خب چه آن خانه دیو افسونگر است، تلسم است و بند است و جادو پرست. تلسم است و تلسم، میدونی اونجا تلسم میکنن، خب با جادو تلسم میکنن دیگه، بندم باز به معنی همین جادوه. خب و جادو پرست، اونم جادو پرست. خب توجه داشتید تو شام من گفته بودم که در متون کهن شاهنامه و متون کهن جادو برخلاف اون چیزی که امروزه تصور میکنیم به معنی چیه؟
جادوگر.
جادوگره. خب به معنی جادوگره. اگر بخواست میگفت جادویی کردن مثلا، و اگر بخواد به معنی جادوی امروزی رو بکار ببره. پس جادو توجه داشته باشه یعنی جادوگر، یعنی جادوگر، جادو پرست. مران را به نیرنگ نتوان گشاد، با هیدو چاره اون تلسم رو نمیشه باز کرد گشود. مازندران رو، مده روز و رنج و درم را به باد، مده روز و رنج و درم را به باد. خب میگه که همه این تلاش و کوشش هایی که میکنی، روز یعنی اینجا وقتت رو تلف نکن، اینجوری بخواد بگه، عمرت رو به باد درده، وقتت رو تلف نکن، مده روز و رنج و درم را به باد، گنجت هم به باد نده بر سر تسخیر مازندران. همان را به شمشیر نتوان شکست، به گنج و به دانش نیاید به دست. یعنی میگه نه با رنج و نه با نیرنج و نه با علم و دانش و نه با پول و گنج و نه چیزای دیگه اون به دست نمیاد. همایون ندارد کسانجا شدن، همایون ندارد کسانجا شدن. میگه که به اصطلاح این شومه خود شومه، خجسته نیست و رخ نیست که با اونجا رفتن و با دیوان مازندران جنگ کردن. همایون ندارد کسانجا شدن، ازیدر کنون رای رفتن زدن. از اینجا خب تدبیر رفتن به کجا؟ به مازندران رو کرد. سپه را بدان سو نباید کشید، ز شاهان کس این رای هرگز ندیده. پس بازم ببین چند بیت داره تاکید میکنه، میگه از این شاهان گذشته هیچ کس چنین اندیشه‌ای را بن نیفکند، چنین اندیشه‌ای را بن نیفکند که به مازندران برود. گر این نامداران تو را کهترند، چو تو بنده دادگر داورند، تو از خون چندین سر نامدار، ز بحر فزونی درختی مکار، که بار و بلندیش نفرین بود، نه آیین شاهان پیشین بود. اینا این دو بیتو موقوفل معانی میخونیم. خب همیشه که من خوندم و میگه که اگر این نامداران این زیر دستان تو، پهلوانان تو هستن و کهتر تو هم کوچکتر تو هم، مثل تو بنده مشخصه دیگه، نه بنده دادگر داورند، تو از خون چندین سر نامدار، ز بحر فزونی درختی مکار. میگی که به اصطلاح این خون این دلاوران رو برباد مده و از این خون این دلاوران درختی را آبیاری مکن که میوه و تنه و شاخش چیه؟ نفرینه. جاهای دیگه داریم که میگه وقتی که درختی رو که با خون پرورش پیدا میکنه چه باری میاره؟ کبست. خیلی داریم توی شاهنامه این میوه ترخیه، که برگش خون آورد، برگش هم خون میابرد، میوهش هم کبست. اینجا به این شکل گفته که بارو بلندیش نفرین بود، نه آیین شاهان پیشین بود. یه آیین شاهان گذشته بدین سان نیست که این بزرگان رو، نامداران و کهتران خودت رو بدین شکل برباد بدی و به کشتن بدی. چون این پاسخ آورد کاووس باز، باز پیشوند فعلیه چیه؟ آورده. چون این کاووس چون این پاسخ باز آورد، چنین پاسخ داد که از اندیشه تو نیم بی نیاز، میگه از مشورت با تو بی نیاز نیستم. به هر حال همجوری گفتی بزرگی، گرم و سرچشیده ای، پادشاهان پیشینه دیدی، ولی کن اما حرف خودشو میزنه، دیگه میگه تو خیلی خوبی، پند خوبی هم میدی، و ولی کن یک جا گرفته شده از عربی، ولی کن مافقیسی
خیلی هم مافقه
مافقی؟ آه مافقه باید. خب
نه دکتر ولیکن میخونن دیگه،
بله. حالا یک چیزی یادم اومد، یه لطیفه‌ای نقل می‌کنن این اما ولی، یا ولی تقریبا شبیه به این، میگن که یه نفر بوده که جغرافیای افغانستان خوب بلد بوده، خوب بلد بوده. بعد به سرم ازش میپرسن که خب همسایه‌های افغانستان نام ببر. بعد میگه که خب این طرفش ایرانه، طرفش پاکستانه. بعد میگه خب همسایه ایران نام ببر. میگه که این طرفش افغانستانه و اون طرفش ترکیه است. میگه و بعد میگه همسایگان ترکیه رو نام ببر. بعد میگه که همسایه ترکیه این طرفش ایرانه، این طرف ایران افغانستانه. بعد میگه خب همسایه های اردن رو نام ببر. بعد میگه که اردن یک مرز مشترکی با افغانستان نداره، اما افغانستان. حالا این درست گفتم؟ حالا اینجا میگه که تو خیلی خوبی، بنده خوب میده، اما یه اما داره، اما افغانستان. ولی کن مرا از فریدون و جم فزون است، مردی و فر و درم فزون است. میگه که تو اینو همه رو توضیح دادید، ولی از اون پادشاهان گذشته من بسیار بالاترم، حتی از فریدون و جمشید و بالاترم. فزون است من، هم فر من، خب نه، یعنی اون فردی که توجه کنید، فر شاهی، فر کیانی، هم فردی که گفتیم اهورامزدا به پادشاه میده، حتی میگه من افزون تر دارم از پادشاهان پیشین و گنج من که بیشتر از بقیه است. همان از منوچهر و از کیقوباد که مازندران را نکردند یاد، سپاه و دل و گنج افزون تر است.
گنجم
به جای
گنجم
افزون تر است. خب سپاه و دل و گنجم افزون تر است، جهان زیر شمشیر تیز اندر است. جهان زیر شمشیر تیز اندر است. پس میگه جهان چیه؟ زیر شمشیر تیز پنهانه. حالا بعدش میگه که چرا پنهانه و باید چیکار کرد. چو برداشتی شد گشاده جهان. میگه از اون پنهانگاه بیرون آوردی. وقتی شمشیر چیه؟ جهان زیر شمشیره. وقتی شمشیر رو کشیدی، از میام خارج کردی، چو برداشتی شد گشاده جهان. جهان در تصرف تو میاد، جهان در تصرف تو میاد. به آهن چه داریم گیتی نهان؟ چرا باید جهان رو زیر شمشیر قرار دادیم؟ باید شمشیر رو برداریم، جهان رو به تصرف خودمون در بیاریم. مفهومه؟ به مفهومه؟ چون برداشتی، وقتی که در واقع به دست گرفتی، از میام خارج کردی، جهان رو در دست خودت داری و جنگ کردی برای این جهان، برای تصرف این جهان. و تا اون زمان زیر شمشیر پنهانه، وقتی که تو دست به شمشیر نبودی، شمشیر بر نداشتی. خب بعد جای دیگه هم داری، به صورت دیگه هم در شاهنامه اومده که اون در واقع جالبتر هم هست، شاید هم بیان زیباتری هم باشه. میگه روشن جهان زیر تیغ اندر است. روش همین مضمونه، روشن جهان زیر تیغ اندر است. با همین تیغ تیزه که تو میتونی در واقع بر جهان سیطره پیدا کنی. اون شیوه تصرف جهان زیر تیغه، روشن جهان زیر تیغ اندر است. همین مضمونه، چند جاش در شاهنامه اومده. شرمشان یکا یک به راه آورم، شرمشان میروم، شدن به معنی رفتن. شرمشان یکا یک به راه آورم، گراین شمشیر و گاه آورم، گراین شمشیر و گاه آورم. اگرچه در واقع با تیغ تیز و بر این مسندی که هستم، گراین شمشیر و گاه آورم. اگر کس نمانم
به مازندران، اگر برد هم ساب و باج گران. خب میگه که اگر اینجا به معنی یا، اگر به معنی یا، یا این که کسی رو در مازندران زنده نمیگذارم. خب اینجا ماندن متعدی ها، ما در شاهنامه بیشتر متعدی به کار میره، توجه کنیم، بیشتر متعدی، از مازندرانیان را زنده باقی نمیگذارم، زنده باقی نمیگذارم، اگر کس نمانم از مازندران، اگر برن هم ساب و باج گران. یا این که زنده نمیذارم، یا این که مالیات سختی در آنها میبندم و مجبورشون میکنم که اطاعت من کنن، یا مقابله میکنن، تسلیم میشن، باج و ساب گردن معمولا اینجوری بوده، پادشاهی که حمله میکرده بکره اون میامدن مذاکره میکردن، میگفتن که خب ما باج میدیم، مالیات میدیم، اینقدر میدیم، و بعد بیگه خونریزی نمیشد، باجگزار پادشاه میشدن، یا مقاومت میکردن خب کشته میشدن، ممکن بود کشته بشن، ممکن بود. در اینجا میگه که اگه مقاومت کنن زنده نمیذارم کسی رو، یا اینکه میپذیرن به من باج و ساب میدن. دونو مالیات بده، ساب و باج. چنان زار و خارند بر چشم من، چه جادو چه مردان آن انجمن. چه جادو چه مردان آن انجمن، میگه همه اون مازندرانیان خب در چشم من پستند و خار، از اون کسانی که جادوگرند. میگه چه جادو، توجه کرد اون نقطه که گفتم، چه جادو چه جادوگر، خب چه جادوگر و چه مردان اون انجمن. ظاهرا غیر جادوگرم داشتن بینشون دیگه، همه هم جادوگر نبودن دیگه، مردم بودن دیگه، هر حال انسان بودن، انسان بودن، جادوگر و غیر جادوگر، جادوگر و غیر جادوگر. چه جادو چه مردان اون انجمن، به گوش تو آید خود این آگهی، که از ایشان شود روی گیتی تهی. میگه به گوشت میرسه، به گوشت میرسه که همین جادوگران کشته میشن. تو با رستم ایدر جهاندار باش، نگهبان ایران و بیدار باش. بگید تو جایی برد اینجا، مراقب ایران باش، مراقب ایران باش، من خواهم رفت. جهان آفریننده یار من است، سر نر دیوان شکار من است. حتی نر دیو رو هم سرشو از تن جدا میکنم. و بعد میبینیم که چگونه از دست همین دیوان شکست میخوره، حالا میخونیم. گریدون که یارم نباشی به جنگ، مفرمای ما را بدین در درنگ. اگر تو نمیخوای با ما به جنگ دیوان مازندران بیای، لاغل دیگه دست از سر ما بردار، ما رو، من و سپاه من رو مانه نشو، اصلا رو مرد ما بریم زودتر، درنگ نکنیم، زودتر بریم. جز شاه بشنید زالین سخن، ببین پیشبینی، اینها همه رو پیشبینی قبلا خوندیم دیگه، توجه داشتیم، همه خود زال پیشبینی کرده بود که این پادشاه خودکام مرده، دیکتاتور مستبده، به پند من گوش نمیده، و همین اتفاق افتاد، توجه کردین؟ چو از شاه بشنید زال این سخن، ندید ایچ پیدا سرش را زبون. هرچی گفت از ما امروزه میگیم که به صلاح حرفای بی سر و ته، حرفای بی سر و ته دیگه، نه؟ میگه که از این حرفای بی سر و غیر از حرفای بی سر و تهه که کابوس چیزی داشته، حرفای بی سر. ببینید از نگاه فرد کارآزموده مثل زال، این سخنان که کابوس واقعا بی سر و تهه دیگه، یعنی چی؟ که من فرم بیشتر از فر پادشان، گنجم بیشتره، من میتونم برم اونا رو باج و ساب گردن یا بکشم. خب در این موارد هست که طرف دلش بیخنده دیگه، اون حرف پادشاهه طرف میزنه ولی طرف توی دلش طرف میخنده به حرفاش دیگه. اینجا هم میگه متوجه شد که این به اصطلاح سخنهای سر و ته میگه. بدو گفت شاهی و ما بنده ایم، بدو گفت شاهی و ما بنده ایم، به دلسوزگی با تو گوینده ایم. به دلسوزگی با، یعنی با دلسوزی با تو سخن میگوییم، با دلسوزی، به دلسوزگی با تو گوینده ایم. اگر داد گویی همین یا ستم، به رای تو باید زدن گام و دم. در اطاعت از پادشاه برای زیردستان امر مسلمی بوده در ایران باستان، توجه داشته باشین. خب ببینید اطاعت از پادشاه امر مسلمی بوده، ولی به این نکته هم توجه داشته باشین که اگر پادشاه عدالت نمی ورزید خب نه از دور می شد. این نکته هم هست. پس اطاعت از شاهی بود که با عدالت فرمان روایی میکرد. خب در ماجرای داستان گشتاس و رستم اسفندیار هم دیدیم که اسفندیار بارها تأکید میکنه که چه فرمان شاه و چه فرمان یزدان. یادتون هست؟ چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. به هر حال اطاعت از پادشاه مسلم بوده در ایران باستان. اصلا در بیشتر کشورها همین بوده دیگه، قوم و قبیله هم همینجور از رئیس قبیله با اطاعت میکردن. در حال در اون زمان بوده، با امروز و دموکراسی امروز نباید مقایسه کنیم ما که بگیم نه کار خیلی بده بوده. در حال زمانه در اون زمان اینجوری بوده. نه بیداد هم میکردن، فرق اینان بیداد میکنه دیگه، داره این طرف هم زال دیگه مجبور میشه، نمیتونه چه در مقابل چیکار کنه. میگه تو اگر دادگری کنه یا ستم ما بله گوش به فرمان توی. اگر داد گویی همین گر ستم یا ستم، برای تو باید زدن گام و دم. دم زدن نفس زدن دیگه، دم زدن نفس زدن. از اندیشه من دل نپرداختم، سخن هرچه بایست انداختم. در چاپ جدید نپرداختم یا بپرداختم؟
نپرداختم.
اگر نپرداختم باشه اندیشه رو به من این نگرانی باید بگیریم. به هر حال میگی که من به اصطلاح دلم رو از نگرانی خالی نکردم، یعنی نگران شدم، یعنی نگرانم. آره نگرانم، میگه نگرانم من. سخن هرچه بایست انداختم. انداختن به معنی طرح افکندن. ما در متون دوستان ادبیات خوندن میدونن در متون زیاد داریم انداختن یعنی طرح افکندن، طرح افکندن. میگه هر چیزی که در واقع نیاز بود من اون سخنان رو گفتم، خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. به زبان بی زبانی دیگه نه؟ بعد سخن هر چه بایست انداخت. نو در اندازیم، انداختن به معنی همین. اینجا طرح رو داره، طرح افکندنه، ولی وقتی که طرح هم نباشه انداختن یعنی طرح افکندن. خب نمرد از تن خیش بتوان سپوخت، این بیت معروفیه دیگه، میگه نه مرگ از تن خیش بتوان سپوخت، نه چشم جهان کس به سوزن بدوخت. نه چشم جهان کس به سوزن بدوخت. خب سپوختن، سپوختن در پهلوی و در فارسی و در شاهنامه دو تا معنی داره. یکی بله دور کردن، دور کردن به تأخیر انداختن هم هست، به تأخیر انداختن دور کردن. و یه معنی دیگه با زور یه چیز رو در جای دیگری تپاندن، فرو کردن. خب پس هر دو معنی هست، هر دو معنی هست. و در اینجا به معنی اوله، نه مرگ از تن خیش بتوان سپورت، میگه مرگ رو از تن خودمون نمیتونیم دور کنیم، جدا کنیم. خب طبیعه دیگه، هر کس بالاخره میمیره، مرگ با هر کسی هست. نه مرگ از تن خیش بتوان سپورت، نه چشم جهان کسب سوزن بدوخته. نه کسی تونست که چشم جهان رو با سوزن بدوزه. یعنی چی؟ یعنی این که کسی بله کسی نمیتونه که جلوی تقدیر را بگیرد، کسی نمیتواند جلوی تقدیر را بگیرد، سرنوشت و بخت را بگیرد. حالا من فکر کنم تو چاپ جدید زمان گذاشته، زمان گذاشته، من فکر کنم همون جهان درسته. ببینید چند بار من گفتم اصطلاحاتی که دال بر تقدیر و بخت آدمی است زیاده، در شاهنامه هم زیاده. خب زمان، روزگار، زمانه، بخت، سپر، فلک، همینا معادل هم دیگه، جهان. پس جهان با زمان معادل هم اینجا. جهان پیر است و بی بنیاد از آن فرها پیره. و اینا معادل هم بکنم میدونم به زمان، زمان هم میدونم زروان دیرندگی دیگه چیز دیگه، مثلا عمر طولانی داره دیگه، عمر ابدی داره.
یه خم زمانه که هیچش کران نمیبینن دباز دوز نیچ و
عربا نمیبینن زمانه، باز اینجا زمانه اومد. بخوام بگم اینا اصطلاح معادل هم دیگه، یعنی اینجوری نیست که جهان غلط باشه زمان درست باشه. میدونی میخوام چه بگم؟ اینجا بر اساس همون نسخه‌های قدیمی میتونیم جهان باید داشته باشه به جای همون زمان. پس اون یعنی تقدیر بخت، پس اون جلوی بخت رو نمیشه، چشم بخت رو نمیتونیم به سوزن بدوزیم که اون در واقع کارهای آدمی رو، ماجرای آدمی رو مقدر نکنه، مقدر نکنه و اون کار خودشون کنه. به پرهیز هم کس نرست از نیازه، به پرهیز هم کس نرست از نیاز، جهانجوی از این سه نیابد جواز، جهانجوی از این سه نیابد جواز. پس با پرهیز هم امکان ندارست بتونیم که دوری کردن، خب دوری کردن، میگه به پرهیز هم ما امکان نداره که بتونیم جلوی بخت رو بگیریم. خب پس این ستایی که میگه جهانجوی یا پادشاه، خطابش به پادشاه یا دیگه، جهانجوی نمیتونه گریزی نداره از اون، این ستا چیه؟ یکی مرگ، درسته؟ تقدیر جهان یا زمانه. خب یکی دیگه پرهیزه، یکی پرهیز. از این ستا هیچ گریزی نداره آدمی. پرهیز دوری کنه، دوری کردن، نمیتونه دوری کنه. به پرهیز هم کس نرست از نیاز، جهانجوی از این سه نیابد جواز. یافتن داشتین دیگه، درسته؟ رهایی یافتن، جواز به معنی رهایی، یادتون بود دوستان؟ جواز به معنی رهایی، رهایی نمیابد. بله بله بله.
اجازه
روش جهان بر تو فرخنده باد، مبادا که پند من آید یاد. یعنی زمانه روش جهان، خب شیوه جهان، شیوه گردش جهان، شیوه گردش رویدادها بر تو کجاست باد، یعنی مطابق بخت تو جهان بگرده، جهان بگرده مطابق میل تو، بخت تو، یعنی بخت با یار باشه، بخت با تو یار باشه.
روش
همون شیوه روش، بعد صورت پهلویه دیگه، توی شاهنامه مونده روش جهان، چون اگر نه رو حذف کنیم مثلا وزن به هم میخوره. روش جهان بر تو فرخنده باد، مبادا که پند من آید یاد. این باز این مضمون در شاهنامه زیاد داریم، همینه دعا، یه جور دعاییه که میگه من گفتم امروز نرو و خدا به من اشتباه کرده باشم، این پند مبادا که این پند من در یک موقعی به یاد بیاد، به یاد بیاد. یعنی چی؟ یعنی که شکست بخوره. شکست بخوره دیگه. پند من مبادا به یادت بیاد یعنی چی؟ یعنی شکست بخوره، یادت بیفته که ای داد بیداد زال به من گفته بود نرو. میگه این موقع، این زمان هیچ وقت رخ نده، این زمان هیچ وقت رخ نده که پند من به یادت بیاد، یعنی شکست بخوره. خدا کنه امیدوارم که پیروز بشی، امیدوارم اینجوری نشه. امیدوارم داریم چندین جا در شاهنامه باز همین هست، مبادا که پند من آید یاد. بعدن میخونیم که اون پندش بیاد میاد و چه به یاد آمدن، چه به یاد آمدن. میخونیم حالا داستان آقای
دکتر از حالا شروع میکنه که فرح ایزدی از این گوتاش برداشته میشه یا باز از این کار
نه دیگه بعد از اون کارش بدتر هم میکنه،
از اینم بدتر میکنه،
پرواز میکنه، خصوصا پرواز میکنه. میخواسته باره دیگه
برسته شروع سنگ اولش رو این بره.
آره همینجوره. ولی خب یه مسئله که گفتن که اگر فره هم از او دور شده و دوباره به دستش آورده یا خیلی اون اهورامزدا باش برحال ملاحظهش رو میکنه، به خاطر اینکه باید از کمر کیکاووس سیاوش زاده میشده و از سیاوش کیخسرو تا ایران نجات میداد. برحال این نکته هم هست، این نکته هم هست. خب پشیمان مبادی ذکردار خیش، مباد آنکه تو از کار خودت پشیمان بشی، مباد آنکه از کار خودت پشیمان باشی. به تو باد روشن، به تو باد روشن دل و دین و کیش، به تو باد روشن دل و دین و کیش. دین و کیش که با هم میتونه معادل بگی. سبک شاه را زال پدرود کرد سری، کاری نداشت، زال خداحافظی کرد و شاه را از شاه خداحافظی کرد. سبک یعنی سری، بلافاصله شاه را زال پدرود کرد، دل از رفتن شاه پردود کرد، دل از رفتن شاه پردود کرد. یعنی دلش پردود شد از این که شاه تصمیم گرفته به جنگ مازندران بره. بعد برون آمد از پیش کاووس شاه، شده تیره بر چشم او هور و ماه. برون آمد از پیش کاووس شاه، شده تیره بر چشم او هور و ماه. مثل که کسی که هرچی که پند میدی طرف گوش نمیده و میتونه پیشبینی هم کنی که به چه سرنوشت بدی دچار میشه و بعد آنقدر مغموم و افسرده و پردود اومد که اصلا مثل این که چشماش نمیدید جایی، یعنی آنقدر این مغموم بود. برون آمد از پیش کاووس شاه، شده تیره بر چشم او هور و ماه. برفتند با او بزرگان نیو، چه توس و چه گودرز، چه توس و چه گودرز و بهرام گیب. مشخصه دیگه نه؟ بزال آنگهی گیب گفت از خدای، همین خواهم آن کو بود رهنمای. به جایی که کابوس را دست رس نباشد، نداریم او را به کس. ز تو دور باد آز و مرگ و نیاز، مبادا به تو دست دشمن دراز. این دو تا بیت بزال آنگهی، دوباره میخونم ببین چی میفهمین از این دو تا بیت. بزال آنگهی، امیر خوب فکر کن، بزال آنگهی گیر گفت از خدای، همین خواهمان کو بود رهنمای. به جایی که کاووس را دست رس نباشد، نداریم او را به کس. همین بیت متوجه میشید که شاهنامه چقدر مشکله. نه؟ چی فهمیدین از این بیت؟ دو تا بیت خیلی سخته نه؟ چرت و بستش چی به چی در داره؟ به هر حال 1100 سال ما گذشتیم از این زمان سرودن این خب طبیعیه دیگه، یعنی یه سری به هر حال ساختایی هست که فراموش شده و اون زمان طبعا خوانندگان فردوسی خیلی بیش از ما متوجه می‌شدن، خیلی بیش از ما، بهتر از ما معنی بهتر میاد، ولی به هر حال 1100 سال از اون زبان گذشته. ما حالا می‌خوایم بفهمیم که ببینید فردوسی چی، این کسانی که میگن شاهنامه خیلی ساده است و خوب می‌فهمن و اینها، بیان این بهتر رو بهشون بدین معنی کنن. این دوباره یعنی چی؟ یعنی چی؟ حالا من باز نظر مفسران میکنم، نظر خودم هم خدمت خود میکنم، شما خودتون میتونید داوری کنین و من در کنار نظرات دیگران به هر حال پیشنهاد خودم رو مطرح میکنم، شما هم میتونید، ممکنه که هر دو رو بپذیرین یا هر سه رو بپذیرین. خب نظر استاد خالقی، خب بذار آنگهی گفت گیو از خدا، گیو به زال گفت. خب پس اومده اینجا پیش پهلوانان، حالا گیو به سر گودرز میاد به زال میگه چی؟ از خدای. استاد خالد میگه از خدا میخواهم. اول این نکته رو بگم، رهنمای رو به خداوند استاد بر نمیگردونه، خب نه اینکه از خدای همی خواهم آن کوب و بد رهنما، یعنی همون کسی که رهنما، یعنی به خدا برگرده، خب خدایی که رهنمایه، خب میگه که من در واقع به اون بر نمیگرده، بلکه به رهنمای کسیه که کابوس رو به مازندران میبره. توجه کنی؟ متوجه شدی؟ به زال آنگهی گفت از خدای همی خواهم کسی که رهنمای کابوس است، به جایی او را میبرد که در دسترس نباشد نداریم، او را به کسه، او را خار میشماریم. کسی که راهنمای کابوسه که میره میبردش به جایی که در دسترس نباشه، که ما میبینیم در دسترس هم نبود دیگه، واقعا همه کور شدن دیگه، اجازه همه کور شدن. خب این تفسیر استاد رهنمای قانون کننده نبود؟
چرا؟ یه خواهد رمی بندازیم بفهمیم،
چرا سخته؟ گفتم سخته. خب حالا من در این مورد تفسیر استاد کزازی هم دیدم، استاد کزازی چون خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است. حالا کزازی هم میخوان بعد نظرم خودم رو میگم خدمت. بگه آن که من از خدای میخواهم تنها آن است که او رهنمای ما باشد، بس به خداوند برمیگردونی. سپس می‌افزاید که تنها در نزد کابوس است که وی را بزرگ می‌دارند. خب در نزد کابوس است که وی را بزرگ می‌دارند، به جایی که کاکو بود رهنمای، به جایی که کابوس را دسترس خب نباشد نداریم رو، یعنی در جایی که وی را بزرگ می‌دارند، بعض اون فرمان می‌برند، در جایی که از دسترس این شهریار بدور است او را به هیچ می‌گیرند.
یعنی مازندرانی‌ها اینو قبول ندارن،
درسته؟ حالا هر جایی، آره آره، میگه اون جایی که بله، میگه که در جایی که از دسترس این شهریار بدوره، خب کسی هم بهش ازش فرمان نمی‌برد. خیلی پیچیده شد، نه پیچیده شد، آره قبول دارم پیچیده شد، یه بار دیگه بخونه. آره یه بار دیگه بخونه. میگه که این متن استاد کزازی، این من میگه آن که من از خدای میخواهم تنها آن است که او رهنمای ما باشد. سپس میافزاید که تنها در نزد کابوس است که وی را بزرگ میدارند، یعنی به جایی که کابوس را دسترس باشه، از او فرمان میبرند. جان
اینجا اگر اون معنی میدونم به جایی ندارند او را بکرد
میامد، شاید هم ندارند گذاشته، نمیدونم
نداری معنی.
آره نه استاد کزازی شاید بهتون ندارند تصدیق کرده، در جایی که از دسترس این شهریار به دور است او را به هیچ میگیرند، نداریم یا ندارند، به قول شما ندارند او را به کس، فرق نمی کنه، ندارند او را به کس، ندارند باشه، نه ندارند احتمالا،
خب ندارن بزن، ندارن بزن، اینجوری تصحیح هم کرده دیگه. خب نه نه این اشکالی نداره، یعنی از این نظر مشکلی نیست. خب ندارن میتونیم بذاریم، نور نسخه هم هست احتمالا. خب اینم نظر استاد کلسازیه، اما نظر خودم من فکر میکنم در اینجا قطعا رهنمای خود خداوند برمیگرده. اصلا ساخت این بیت طوری نیست که ما رهنمای رو به کسی بدونیم که کاووس را راهنمایی کرده برای قرار است راهنمایی کنه به مازندران. یعنی ساخت بیت به نظرم این میرسه که این رهنمای رو به همون خداوند برگردونید، خداوندی که واقعا راهنماست و گیو یه جورایی داره بخواد پیشبینی میکنه، خود گیوم بر اساس برحال پیشبینی زال که چه اتفاقی قراره بر سر کابوس و سپاه ایران بیفته. خب بعد میگه من شاید خیلی ساده گرفتم به تو به زال آنگهی گیو به زال گفت از خدا آرزو اینه که، این از خدا میخوام، از خدا آرزو اینه که، خب از خداوند میخوام، خداوندی که ما رو هدایت میکنه، ما رو رهنما میکنه. خب به جایی که کاووس را دست دست نباشد نداریم او را به کس، که کاووس جایی بیافته که هیچ کس دستش بهش نرسه و ما بریم اونو بخوایم نجات بدیم و اونجا ما ببینیم که به چه خواهی افتاده. بهتره؟
میشه یه
بار دیگه بفرمایید؟ یه بار دیگه بگرم؟ نه شاید من خیلی ساده گرفتم متنو. چون نه خیلی ساده
گرفتم.
از خدا
نمیتونیم بگیم با کسی قابل مقایسه نیست؟
نه 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 نداریم بگیم، چون یه شاهنامه هم اومده، یعنی اونو خار بگیریم، اونو خار بگیریم، خب بی‌ارزش بگیریم، نداریم به کس، فراوان در شانمون مونده. یعنی اونو ببینیم، اون حقارتش رو ببینیم، تحقیر شدنش رو در مقابل دشمن ببینیم. و این تحقیر شدنش در مقابل خودکامگی کیکاووس داره قرار میده. میگه این کیکاووس که اینجوری در مقابل پندهای شما اینجوری مقاومت میکنه و خودکام است، ما نتیجه کارشو ببینیم. سزای دقیق همینه. میگه بگذار بیافته، ما ببینیم و اونجا به اصطلاح جایی بیافته که واقعا همین جوریه، یعنی همین اتفاق بیفته، یعنی میان خود کیکاووس و همه اطرافیانش رو با جادو خب کور میکنن و هیچ کس اصلا دستش به کسی نمیرسه، دست به کیکاووس با سپاهیان نمیرسه، واقعا همین اتفاق رو هیچ کس دسترسی پیدا نمیکنه اصلا بهشون، اصلا دسترسی پیدا نمیکنه. و بعد میگه که من از خدا میخوام که همچه اتفاقی بیافته و حقارت کیکاووس رو ما ببینیم. ما اون موقع چی؟ نداریم او را به کس.
وقتی یک شاخ داره او را به کس.
مفهومه؟ امیریا دوباره معنی کنم. دوباره معنی کنم؟
من جان افتاد برم.
جان افتاد دوباره. خب. میگه بزار. گیو. آنگاه گفت که از خدا میخواهم، خب از خدایی که راهنمای ماه، راهنمای ماه، کاووس به جایی بیافته که غیر قابل دسترس باشه، دسترس نباشه، غیر قابل دسترس نباشه و ما او را به کس نشماریم، ما در واقع او را خار بشماریم، نداریم او را به کس خار بشماریم. دقیقا من همینو گفتم. آره همین حرف من هم دقیقا همین همینه. شما من همینجور میفهمی؟ به نظر میجیسی این نمیدونم حالا
ببخشید آقای دکتر، آخه این رسم نبوده که وقتی شاه داره میره جنگ اون سالار سپاه بیاد و نفرین کنه این رو؟
نه 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 این اونو نفرین نمی کنه که، این در داره به صلاح
یه خدا میخوام
یعنی
خدا میخوام
خب آره ولی در مقابل اون نیست که در مقابل زاله زال و گیب دست کم میدونن که ماجرا چیه ببین در اول عامم نیست ببین این نکته ها ببین در حال خود زال هم میگه که ما اگر داد یا ستم کنی ما بنده توی پیش پادشاه میگه ولی آیا پیش غیر پادشاه هم همینه میگه نه پیش غیر پادشاه حرفای خودشون دو تا پهلوان با هم رسیدن خب بعد به دور از چشم پادشاه و اطرافیان و دو تایی دارن با هم حرف میزنن این دو تایی دارن با هم حرف میزنن اینجوری نیست که در ملای عام باشه دو تا پهلوان هم دارن با هم دیگه حرف میزنن به هر حال اینم در نظر داشته باشید من اصلا اصراری ندارم که من نظر منو بپذیرید ولی به هر حال سه تا نظر رو من مطرح کردم دو تا نظر استاد خالقی استاد کزازی و در نهایت پیشنهاد خودم هم مطرح کردم خب ما برسیم به اینجا دیگه تمامش کنیم زتو دور باد آز و برگ و نیاز آز و نیاز آز فزون طلبی و نیاز حاجت حاجت بندی دو دیو گردن فراز میگه از هر دو دور باشه افراط و تفریط خب میگه از تو هم مرگ و هم آز و نیاز دور باشه و بعضی ها خواستن که این آز رو به معنی مرگ بگیرن من خیلی موافق نیستم از زینر در کتاب زوربان و خانم مختاریان هم همون در یه مقاله این مطرح میکنه که آز رو اینجا به معنی مرگ میگه من خیلی موافق نیستم و استدلالشون اینه که چرا باید به اصطلاح گیف بیاد به زال به یکی از تو آز دور با چه آزمندی کرده که آز دور با دور باشه ولی به هر حال این یه دعای کلیه و میگه آز و نیاز و مرگ از تو دور باشه مبادا به تو دست دشمن دراز به هر سو که آییم و بیم و رویم جز از آفرین سخن نشنفیم بیم بویم باشیم کتا شده بویم باشیم به هر جایی که بیاییم و باشیم و بریم اینجوری میخواد بگه هر جایی که باشیم بیاییم و باشیم جز از آفرین سخن نشنفیم پس از کردگار جهان آفرین به تو دارد امید ایران زمین میگه بعد از خدا امید ایران زمین به توه به تو که زنده باشی دعاش میکنه ز بخت جوان رنج برداشتی چون این راه دشوار بگذاشتی سپری کردی این راه دشوار طی کردی خب میگه که به خاطر جوان از سیستان بلند شدی اومدی که این پادشاه پند بدی یعنی پادشاه پند رو نپذیرفت سراسر گرفتند از شندر کنار ره سیستان را براراست کار برگشت جای مقر خودش پادشاهی خودش چو زال سپهبد ز پهلو برفت اینجا پهلو یعنی شهر خب یعنی پایتخت تختگاه اونجایی که در واقع پادشاه بود کیکاووس تو زال سپه بد سپه لف برفت دومادم سپه روی بنهاد و تخت دومادم پشت سرم مسرسل با این سپه پشت سرم رفت به توس و به گودرز فرمود شا کشیدن بنه سر نهادن به راه بنه اون در واقع لوجستیک دیگه اون بخش پشتیبانی سپه رو میگه آماده کن و اونها هم زال به طرف سیستان رفت و کیکاووس و پهلوانان سمت مازندران تا جلسه بعد ببینیم چه خواهد شد. اینا من یه بار توضیح دادم.